روز شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیوی گفتگو با ادامه برنامه‌ها همراه شما هستیم. به ساعت 7 صبح رسیدیم و طبق معمول همه روز دعوت می‌کنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه صبح و گفتگو همراهی بفرمایید.
رادیو گفتگو
تقدیم می کند.
صبح و گفتگو.
مرا تو جان عزیزی و یار محترمی، به هرچه حکم کنی بر وجود من حکمی. غمت مباد و گزندت مباد و درد مباد، که مونس دل و آرام جان و دفع غمی. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو، در صبح چهارشنبه 17 بهمن ماه 1397 هجری شمسی، یوم جمادی الاولی 1440 هجری قمری و 6 فوریه 2019 میلادی، با یک مجله صبحگاهی دیگه با افتخار همراه شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند هستیم. ایام دهه فجر 40 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم. فجر امسال موسوم شده به فجر فاطمی، پیوندی خورده دهه فجر امسال با ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمی زهرا سلام الله علیها. این مناسبت ها رو گرامی می‌داریم و پیشا پیش از تسلیت میگیم خدمت شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 همواره دو پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. ضمن این که از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونید از طریق گوشی های هوشمند تلفن همراه برنامه های این شبکه رادیویی رو در دسترس داشته باشید. همراه این مجله صبحگاهی باشید با موضوعاتی که تا لحظات دیگر خدمتتون عرض خواهم کرد.
و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
امروز و در این مجله صبحگاهی سری به حوزه بهداشت و درمان خواهیم زد. کارنامه حوزه بهداشت و درمان رو بررسی خواهیم کرد و چشم‌انداز این حوزه رو با توجه به اینکه بیش از 3 سال یا حدود 3 سال، بله بیشتر از 3 ساله که طرحی موسوم به طرح تحول سلامت در کشور به اجرا گذاشته شده با همت آقای قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت 11 و تداوم پیدا کرد در دولت 12 و چند پیش هم آقای نمکی وزیر سرپرست وزارت بهداشت به تازگی از مجلس رأی اعتماد گرفت. امید که این طرح تحول اجرای اون ادامه پیدا بکنه. به این موضوع خواهیم پرداخت. به حوزه راه و شهرسازی سر خواهیم زد انشالله با آقای دکتر اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی بر ارتباط برقرار خواهیم کرد. پیوند میان حوزه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در چند سال گذشته هم چالش به وجود آورد و برخی کارشناسان رو به تنگناهای کارشناسی انداخته از ادغام دو وزارتخونه‌ای که یکیش پویاست و یکیش ایستاست، اما تلفیق این دو وزارتخونه با یکدیگه به زعم برخی دیگر از کارشناسان میتونه راهگشا باشه و سیاست‌ها رو همسو بکنه در این دو حوزه، هم راه و ترابری و هم مسکن و شهرسازی. از آقای دکتر اسلامی هم خواهیم پرسید مجموعه اقداماتی که پیشتر صورت گرفته و چشم‌انداز این حوزه رو به ویژه حوزه راه و ترابری و حوزه مسکن. و سخنگوی سازمان انرژی اتمی آقای دکتر بهروز کمالوندی هم دیگر مهمان ما خواهند بود. از دستاوردهای این حوزه هم ازشون خواهیم پرسید. گفتگوی آخر ما برمیگرده به حوزه میراث فرهنگی و حوزه فرهنگ. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید با این مجله صبحگاهی. خوشحال میشیم نظر، پیشنهاد یا انتقادی هم اگر دارید با پل‌های ارتباطی برنامه در میون بگذارید. 301035 و 2786-1035 سامانه پیام کوتاه و تلفن گویا.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب آقای دکتر عیاضی معاون محترم اجتماعی وزیر بهداشت روی خط ارتباطی ما هستند تا برای نخستین گفتگومون محضر شریفشون باشیم. آقای دکتر عیاضی خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو هم خدمت تمامی شنوندگان عزیز عرض تبریک و تهنیت دارم. همچنین ایام فاطمیه رو هم عرض تسلیت دارم خدمت تمامی مردم عزیز ایران اسلامی.
خیلی متشکرم آقای دکتر عزیز. آقای دکتر، معاونت اجتماعی به یک نهادی نسبتا نوپاست یا نه پیشتر هم بوده؟
بله، قریب به 3 سال هست که معاونت اجتماعی در وزارت بهداشت شکل گرفته. خب قبل از اون به عنوان قائم مقام وزیر در حوزه مشارکت های اجتماعی یه 3 سالی هم به اون ترتیب فعالیت شده، 2 سال هست.
اما تبدیل به معاونت شد.
بله، تبدیل به معاونت اجتماعی شد. علتش هم اینه که واقعش خب روی کرده مشارکت جویانه مردم بسیار حائز اهمیت بود در نظام سلامت. بر همین اساس بود که خب این ساختار شکل گرفت که ما بتونیم زمینه های مشارکت مردم رو افزایش بدیم.
آقای دکتر عیازی، چون بحث مشارکت رو مطرح فرمودید، طرح تحول سلامت که اجرا شد با تزریق تقریبا قابل توجه منابع مالی، فشارهای مالی مردم رو در حوزه درمان کم کرد و همزمان هم موضوع خود مراقبتی به عنوان یک کار فرهنگی در حوزه بهداشت آغاز شد از سوی مسئولین این حوزه، به طوری که کمپین های مختلفی شکل گرفت، NGO های مختلفی اومدن کنار این موضوع ایستادن، موضوع خود مراقبتی رو مطرح کردن. شاید به تعبیری بگیم مهمترین حوزه‌ای که میتونه تو حوزه خود مراقبتی مردم رو ببره به سمت موضوع پیشگیری در حوزه سلامت تا درمان، همین حوزه معاونت اجتماعی باشه و جناب عالی که این مسئولیت رو دارید. برنامه مشخصی برای این حوزه دارید در مشخصا میگیم سال 98 تا پایان این دولت که بتونه در کنار طرح تحول سلامت هزینه های این طرح رو پایین بیاره؟
واقعش اینه که همزمان با اجرای طرح تحول سلامت در حوزه درمان، خب در حوزه های دیگه هم این طرح اجرا شد، یعنی در حوزه بهداشت، آموزش، اجتماعی. خب روی کرده بود که در دوره گذشته دنبال شد، ولی خب چون موضوعات درمان برای مردم حائز اهمیت تر بود و وقتی به پزشک مراجعه میکردن، به بیمارستان مراجعه میکردن، با مشکل پرداخت هزینه ها مواجه بودن و با اجرای طرح تحول سلامت بخش قابل توجهی از هزینه ها عملا کاهش پیدا کرده بود، لذا یه مقدار بیشتر این موضوع بهش پرداخته شد، وگرنه حوزه‌های دیگر این مسئله مورد توجه بود. در حوزه اجتماعی همونطور که شما اشاره فرمودید، خب یکی از مسائلی که بسیار حائز اهمیت بود مشارکت مردم بود. وقتی میگیم مشارکت مردم، اولین مسئله است و به همین ترتیب اشاره داشتید مسئله خود مراقبتی است، به مفهومی که مردم خودشون به فکر سلامت خودشون، اعضای خانوادهشون، همسایگانشون باشن. خب این کاری بود که شروع شد و به اعتقاد من میتونه در آینده فوق‌العاده مؤثر باشه. مبتنی بر همین دیدگاه، خب در شورای عالی سلامت امنیت غذایی مصوب شد که در تمام محلات کشور کانون‌های سلامت را اندازی بشه. الان قریب به 1510 کانون سلامت طی این قریب به یک سالی که مصوب شورای عالی سلامت امنیت غذایی ما داشتیم و اندازی شده در سطح کشور که تا پایان دولت 12 ما پیشبینی کردیم انشاءالله 7000 کانون سلامت رو اندازی بشه. درسته. این کانون سلامت خصوصیه که افرادی که در یک محل ساکن هستن، دیابت دارن، پرفشاری خون دارن، یا سالمندن، یا مسائلی از این سنخ میتونن دور هم جمع بشن. کارشناسان ما، پزشکان ما اونجا مراجعه بکنن، برای اینا کارگاه آموزشی برگزار بکنن. این خیلی میتونه در خود مراقبتی تاثیرگذار باشه. میتونه سبک زندگی درستی رو انتخاب بکنن که زندگی بهتری داشته باشن. باز یکی از مسائل دیگه تو حوزه مشارکت در فرهنگ سازی، آموزش و توانمندسازی است که در قالب سازمان‌های مردم نهاد سلامت میتونه شکل بگیره. ما الان قریب به 723 سازمان مردم نهاد سلامت داریم در سطح کشور که اینا فعالیت خودشون رو انجام میدن. برخی از اینا شعبات بسیار زیادی در سراسر کشور دارن. یکی از این سازمان‌های مردم نهاد ما حدود 190 شعبه در سراسر کشور داره و کمک میکنه به بیماران، به خصوص در حوزه توانمندسازی. اینها فوق العاده میتونن تاثیرگذار باشن. مسئله بعدی در مشارکت مردم، مشارکت در توسعه زیرساختهای نظام سلامت است. در گذشته هم اینطوری بوده که مردم برای ساخت بیمارستان و درمانگاه و پلی‌کلینیک و اینها معمولا کمک میکردن در خانه‌های بهداشت، در تجهیز مراکز درمانی. خب طی این مدت ما قریب به 6000 میلیارد تومان کمک‌های مردمی رو فقط داشتیم در توسعه زیر ساختای نظام سلامت که فوق العاده کمک مؤثری بوده برای ما در حوزه بهداشت و درمان، حتی آموزش و حوزه‌ای که بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات ما رو خوشبختانه رفعش کرده. پس ما در مشارکت این حوزه ها رو داشتیم. اما یه نکته دیگه که باز از منظر رویکرد اجتماعی برای ما بسیار حائز اهمیت بوده، مسئله همکاری های بین بخشی بوده. در همکاری های بین بخشی مفهومش اینه که ما باید از ظرفیت سازمان ها و نهادهای دیگه به نفع سلامت آحاد مردم استفاده بکنیم. ما مدیران نظام سلامت قائل به این هستیم بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته سازمان جهانی بهداشت هم نگاهش همینه، حتی اکثر 25% در سلامت مردم ما نقص داریم، 75% از سلامت خارج از مدیریت نظام سلامته. وقتی میگیم که خارج از نظام سلامت یعنی مربوط به دستگاه های دیگه و مربوط به خود مردم هست که خودشون به فکر سلامت خودشون باشن یا دستگاه های دیگه رفتاری رو در پیش بگیرن که به سلامت مردم کمک کنه. مثلا وزارت جهاد کشاورزی در به موادی که تولید میکنه موادی باشه که به سلامت مردم کمک بکنه، یا مثلا در حوزه به اصطلاح تصادفات اینها، و میدونی که ما فقط در سال 93 قریب به 330,000 نفر مصدوم و مجروح جاده‌ای داشتیم. و اگر اقداماتی صورت بگیره که این آمار تصادفات کاهش پیدا بکنه، قاعدتا به مراجعه به مراکز درمانی و بهداشتی ما کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین باز بر اساس مصوبه شورای سلامت و امنیت غذایی دستگاه ها مکلف شدن که دبیرخانه سلامت رو در دستگاه خودشون برندازی بکنن.
بله.
که همکنون قریب 17 وزارتخانه خوشبختانه این اقدام ارزشمند رو انجام دادن.
بله.
و هر تصمیمی که میگیرن مسئله سلامت مردم رو باید مد نظر قرار بدن، یعنی در سیاست های کلی نظام سلامت هم به این موضوع اشاره شده که هر قانونی میخواد وضع بشه، آیین نامه‌ای میخواد وضع بشه، حتما به مسئله سلامت مردم توجه بشه. اینطوری نباشه که قانونی رو وضع بکنیم، مثلا یه کارخونه یا یه جای ایجاد بکنیم که این کارخونه درست تولیدات داره ولی بخواد به سلامت مردم آسیب وارد بکنه. باید حتما مسئله سلامت مردم هم در نظر گرفته بشه. خب خوشبختانه در موضوع همکاری بین بخشی تفاهم‌نامه‌ای بسیار خوب بین وزارت بهداشت و دستگاه دیگه مبادله شده که این مشی که شروع شده بوده خب خوشبختانه در این دوره جدید با حضور جناب دکتر نمکی هم استمرار پیدا خواهد کرد.
بله.
یه مسئله دیگه که در حوزه اجتماعی بازهای اهمیته،
بله،
مسئله ارتقاء سواد سلامت مردم هستش.
بله.
هر چقدر سواد سلامت مردم افزایش پیدا بکنه قاعدتاً میتونه در کاهش بیماری ها مؤثر باشه، در اصلاح سبک زندگی مؤثر باشه. خب خوشبختانه این هم از جمله موضوعاتی است که داره دنبال میشه. یه مسئله دیگه مسئله عدالتی در سلامت هست.
بله.
این که ما شاخص های 69 گانه‌ای که به دستور شورای عالی سلامت و امنیت غذایی رسیده اینها رو مورد پایش قرار بدیم و بر مبنای این پایش که صورت میگیره نظام مداخله براش پیش بینی بکنیم و به دستگاه ها اعلام بشه که نسبت به رفع اون اشکالاتی که احیانا وجود داره برطرف بشه. و مسئله پنجم کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی که موضوعش بسیار های اهمیت، موضوعاتی که ده به نظام سلامت برمیگرده، مثلا درمان افرادی که احیانا اعتیاد دارن یا مسئله بهداشت و درمان در حوزه حاشیه شهرها که باز های اهمیته. اینا نکاتی است که در اجتماعی شورای سلامت ما مد نظرمون بوده و معاونت اجتماعی مسئولیت پیدا کرده این کار رو دنبال بکنه و خوشبختانه این کار گذشته شروع شده و با قوت استمرار پیدا
خواهد کرد. آقای دکتر عزیز، توضیحاتتون خیلی متشکرم. اما به نظر میرسه این مجموعه فعالیت‌ها که اگر تحقق پیدا کنه، حالا بتونیم آمار روشنی ازش بگیریم، به اندازه یه وزارتخونه اختیارات میخواد، بودجه میخواد، امکانات میخواد که بتونه هزینه های حوزه درمان طرح تحول سلامت رو مثل تقاضاهای القایی که اتفاق افتاده، هزینه های بالایی که در واقع میشه گفت فشار وارد کرده بر وزارتونه و بیمه ها رو کم بکنه. فکر میکنید معاونت اجتماعی، حالا نمیگم الان تا پایان این دولت، همه اون چیزی که جناب علی بهش اشاره فرمودید بتونه محقق کنه به طوری که هزینه های سلامت یه جورایی متعادل بشه؟ چون تو اجرای پزشک خانواده و طراحی گایدلاین ها بالاخره یه کار فرایندی و زمانبر هست و نمیتونیم در کوتاه مدت اون رو اجرا بکنیم. این حوزه فکر میکنید چقدر میتونه مددرسان حوزه های پر هزینه طرح تحول سلامت باشه.
نکنید بدون تردید تحول اشاره فرمودید این کار زمان میبره و این کار آغاز شده و حتما به نتیجه خواهد رسید. من عرض کردم تا پایان دولت دوازدهم پیش بینی شده 7000 کانون و اندازی بله. بشه. الان 1510 کانون و اندازی شده.
بله.
یا ما سازمان های مردم نهاد سلامتمون، خب الان 723 سازمان مردم نهاد سلامت داریم، تعدادش باید افزایش پیدا بکنه.
بله.
یا قریب به 890 خیریه در حوزه سلامت ما داریم.
بله.
که ما معتقدیم ما به ازای هر مرکز درمانی ما حداقل یه دونه خیریه پشتیبان اون مرکز درمانی باید باشه.
بله.
این کارها بدون تردید به اعتقاد من انجام میشه و این رویکردی است که در نظام سلامت وجود داره.
بله.
و این یه تجربه جهانی هم از این تجربه بین المللی است که توضیح شده که
بله.
شما به سمت مردم برین، از ظرفیت مردمی استفاده کنین، به سمت دستگاه و نهادهای دیگه برین، از ظرفیت اونها به نفع سلامت جامعه استفاده بکنین. اصلا مبتنی بر این رویکرد است که ما این کار خوشبختانه داریم دنبال میکنیم و انجام میشه. اما این که این کارها تا پایان دولت دوازدهم همش انجام میشه بدون تردید، بخشی از اون کارها انجام خواهد شد، ولی حتما این کار باید استمرار پیدا بکنه.
بله.
باید این رویکرد وجود داشته باشه که ما زمین مشارکت مردم رو فراهم بکنیم.
بله.
مشارکت سازمانیافته، مشارکت ساختارمند مردم در قالب سازمانی که اشاره کردم، مثل خیریه، NGO، قانون، کاری که باید انجام بشه. و اگر بخوایم همینطور که اشاره شد ما هزینه های نظام سلامت رو کاهش بدیم، راهی جز این وجود نداره. باید بریم سراغ مردم در کشورهای توسعه یافته که از جی دی پی ما میبینیم نسبت هزینه کردشون در قیاس با کشور ما خیلی بیشتر هست. اونا میبینن این نتیجه رسیدن که اگر بخوان احیان هزینه ها رو کاهش بدن باید در سراغ مردم.
بله.
باید فرهنگ سازی بکنن، باید مردم آموزش بدن، باید توانمندشون بکنن.
بله.
به نحوی که بتونن هزینه هاشون کاهش بدن.
درسته.
ما هم بدون تردید همین رویکرد رو داریم و خوشبختانه چه در دوره گذشته که جناب آقای هاشمی از خودشون موقع انجام این کار بودن.
بله.
و چه در دوره جناب آقای دکتر نمکی این رویکرد وجود داره و من امیدوار هستم که ما شاهد یک تحول جدی.
بله.
و اساسی در این حوزه باشیم.
متشکرم آقای دکتر عزیزی. حالا برای اینکه برسیم به اونجا، بالاخره زمان میبره تا برسیم به اونجا، شاید یکی از اوضاعی که خیلی مهمه تو حوزه سلامت که میتونه کمک کنه به بدنه وزارت بهداشت و کاهش فشار بودجه ای رو سبب بشه، حوزه خیرین سلامت هست که قانون 60-40 رو در این زمینه داریم که خیرین میان یه جایی رو میسازن و دولت هم تقبل میکنه که امکانات و تجهیزات و اون مرکز درمانی و بیمارستانی رو تامین کنه. الان روال منطقی هست تو این حوزه که اگر خیرین ورود کنن، چون تو این حوزه ظاهرا متقاضی برای ساخت بیمارستان و مرکز درمانی زیاده، وزارت بهداشت میتونه هندل کنه اون تجهیزاتی.
بله.
که قرار اونجا برگزار بشه و یا برقرار بشه. میشه آمار کوتاه به ما بدید؟
بله. متاسفانه اون قانون 60-40 الان اجرا نمیشه. علتش هم محدودیت اعتباراتی بوده که وجود داشته و دولت نتونسته اون بخشی که مربوط به خودش بوده رو تامین بکنه.
بله.
و الان خیریدی که میان بندگان خدا متعهد میشن حد درصد هزینه هایی جایی که تقبل میکنن پرداخت میکنن و این کار انجام بشه. من امیدوار هستم که برای سالهای آتی ما این قانون 60-40 رو بتونیم.
بله.
احیایش بکنیم. 60-40 هم توی اشتر فرمز مفهوم بشه که اگر میخواد یه بیمارستانی ساخته بشه 60 درصدش رو دولت بدهد.
بله.
40 درصدش رو خیر پرداخت بکنه.
بله.
یه انگیزه ایجاد بشه خیر برای خیر که ببینه خب دولت هم داده کمک میکنه.
دوسته.
در ساخت اینا. ولی یه کاری که ما انجام دادیم اینه که با خیرین معمولا اینطوری توافق میکنیم که بگیم مرکز درمانی رو شما بسازید ما تجهیز میکنیم. خب تجهیز هم قریب به 2/5 هزینه های ساخت و تجهیز مرکز میکنه، یعنی 60-40 عکس میشه، 40% سهم دولت به عنوان تجهیز و 60% به عنوان سهم که مردم هستن و سازنده هستن.
دوست.
ولی در عین حال جناب راسته خوشبختانه ما همین الان هم شاهد حضور گسترده مردم برای ساخت مراکز بهداشتی و درمانی هستیم. در اقصا نقاط کشور ما شاهد هستیم که نیکوکارانی کارهای بسیار بزرگ و ارزشمندی را انجام میدن. من همین دیشب رفته بودم بیمارستانی، از نزدیک شاهد بودم که پزشک محترم اونجا میگفتش خب یه عزیز اومد اینجا فرزندش بیمار بود، وقتی دید که این بیمار رستان اون بخشی که اونجا هستش باید مرمت و بازسازی صورت بگیره، خودش اومد تقبل کرد و من این بخش رو چیکار میکنم مورد مرمت و بازسازی قرار دادم. الان بیمارستان های پشتیبانی، خیلی های پشتیبانی بیمارستانی که خوشبختانه در سطح کشور شکل گرفته، یکی از رویکردهایی که دارن اینه که بتونه از ظرفیت های مردمی افرادی که بیمارستان مراجعه میکنن و میخوان یه عمل نیکوکارانه انجام بدن، از اون ظرفیت ها برای توسعه مرکز بهداشت درمانی استفاده کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر عیاضی عزیز، معاون محترم اجتماعی وزیر بهداشت، براتون آرزوی موفقیت میکنم و از گزارشی که ارائه دادید سپاسگزارم.
موفق باشید. خیلی
روز بسیار خوبی داشته باشید. خداحافظ.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورم از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من. روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تا آینده بمان. منو با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. بذار از عمق این قلب پر از عشق، واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم. به اسم تو قسم، حتی یه ذره از این خاک به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش.
خب به ساعت 7:30 داریم نزدیک بشیم، کمتر از 30 ثانیه به ساعت 7:30 صبح مونده. سری بزنیم به مطبوعات کشور، عناوین برخی مطبوعات رو به اتفاق مرور کنیم.